یک روش زندگی نیست، این یک لمه، در حقیقت درک واقعیت به اون صورتی که واقعیت هست، چیزی که ما از طریق علم نمیتونیم بهش برسیم، چون هر چقدر هم بفهمیمش باز واژه رو فهمیدیم، خود اون نشدیم. مثالهای به قول خود مولانا ناقصی رو میزنن. اینا میگن شما وقتی که راجبه فرض کنید سوختگی انگشت صحبت میکنید، ممکنه این رو میبینید ولی درک سوختگی رو ندارید. درک واقعیت زمانی میسره که شما بتونید عین واقعیت بشید. عمده ترین موضوعی که سر بحث کشف عشق من خدمتون گفتم که خیلی از دانشمندان امروز میگن چیزی رو که اینها کشف کردن از که اختراعات امروز بشر، کشفیات امروز بشر بسیار مهمتر بوده ولی چون بهش توجه نشده، همیشه به گوشه ای رونده شده و امروز تازه خیلی از کسانی که دانشمندن آثار قلم دارن در دانشگاه های بزرگ، در دانشگاه های بزرگ جهان دنبال این موضوعاتن که این یک کشف بسیار بزرگی بوده. برای ذهن کنونی من قابل درک نیست که بتونم با واقعیت هماهنگی داشته باشم، عین واقعیت بشم. ولی اینها میگن اگر میخوای باور کن، میخوای باور نکن، میخوای بیا، میخوای نیا. ما دکون نیستیم. من در رابطه با تصوف واقعی صحبت میکنم. ما دکون نیستیم، ما دین و مذهب نیستیم. نه خدای میگیم تو جهنم میبرتت، نه میگیم تو بهشت میبرتت. ما میگیم این توانایی در تو هست، میخوای کارهایی رو که میگم کارهای بسیار مشکلی هم نیست، بسیار مشکلی چون باش عادت نداری و به خاطر اینکه انسان اصولا از خودش همیشه میترسه، از اینکه خودش رو تو آینه ببینه میترسه. صحبتایی که تو این جلسات متفاوت انجام شد که این کارو بکنید، ببینید، احتما کنید، سعی کنید رشد فکر رو، اجازه ندید فکر رشد کنه، فکر رو تو همون خونه اول بخوابونید و و و صحبت کردنهای در ذهن و چیزهای متفاوت دیگه. از اینجا این مسئله نشستن با در صفه، نشستن با یاران رو و ارتباط برقرار کردن با یاران رو هم بهش اضافه میکنه. میگه این هم قسمتهای عملیه یه داستانه، منتها هم سطحی و عدم زمان، زمان صفر احتیاج داره تا این داستان برقرار بشه. میگن ما تجربه کردیم، میخوای تجربه کنی تجربه کن، میخوای تجربه نکنی بازم هر جوری که باید زندگی کنی زندگی کن. ایجاد نیاز در کسی ما نمی کنیم. شما نکنید تو تمام این صحبت ها، نه صحبت اینه که در جهنم میری، نه صحبت اینه که در بهشت میری، نه صحبت اینه که تو اگر این کارهایی رو که ما میگیم نکنی اینجور میشی اونجور میشی، میگه هر جور میخوای زندگی کن. ولی اگر یک زمانی ضرورت اینو ترک کردی که باید واقعیت رو بشناسی، ما رفتیم و شناختیم واقعیت رو، باهاش یکی شدیم. راهاش هم اینا یکی تو این کتاب، تو این کتاب مثنوی باهاتون صحبت کردم. نظر مولانا میگم، من فقط برای اینکه این موضوع یه مقدار روشن بشه الان برمیگردم سر بحث خود صوفیه که دقیقاً صوفیه چی هستش. ببینید ما یک تصوف در ایران، حالا میگم در ایران، حداقل از نظر ایران با نقشه زمان قدیم رو میگم، نه ایران امروز، چون خیلی از این کشورهایی که امروز در ایران نیستن اون موقع در ایران بودن. ما روش‌های متفاوتی در صوفیه داریم، خیلی روش‌های متفاوتی داریم. یه روشی داریم در صوفیه که به این میگن ملامتیه. به اصطلاح صوفی های ملامتی خیلی معروفن و قوقاهایی کردن در تاریخ عرفان ما و تصوف ما. من فقط داخل پرانتزم بهتون بگم این همه که میگیم صوفی و عرفان، عرفان لغت بسیار الان عمومی شده، به همه میگن، این از لغت عرفه گرفته میشه به معنی شناخت. به این خاطر به صوفیا میگن عارف که اینها شناختشون متفاوت با شناختی بوده که ما داشتیم، نه اینکه امروز هر فقیهی، هر کسی از دنیا میره فوری میگن عارف بوده. عارف با فقاهت صحبتشو کردیم بسیار متفاوته، اصلا دوتا راه جدان. اینها ملامتی بودن، اینی که بهتون عرض میکنم اینها دنبال مرید جمع کردن نبودن. از شاخصهای اینها شما خود حافظ رو میبینید، از شاخصهای ملامتیه، از شاخصهای ملامتیه شما خود شمس تبریزی رو میبینید که اینها ببینید ملامتیه بدین معنی بوده که همیشه خودشون رو مورد ملامت مردم قرار میدادن. ببینید در دنیای امروز ما که در یک سیستم مثلا کپیتالیستی زندگی میکنیم، شاید بدترین کارها کارهایی که سیستمها به ما میگن آقا مثلا چه میدونم دزدی کردن کار بدی. من نمیگم دزدی کار خوبی ها، ابدا اشتباه نشه، در زمان اینها شرابخواری و میگساری خیلی کار بدتر از دزدی بوده که ما امروز داریم. شما امروز رو در نظر نگیرید که ما خیلی راحت خیلی شراب میخورن و هیچ اون زمان اینطور نبوده. اینا مثلا در لیوانهای رنگی آب میریختن، اگر حتی شراب نمیخواستن بخورن شراب میخوردن، و یا در ملأ عام شراب میخوردن. حرف به همین موضوعه که من نیومدم تو رو جلبت کنم، من نیومدم بگم راه اینه چاه اینه، دلم برای بشریت نیست، مثلا دنبال تو نیستم، من به جایی رسیدم که در دنیای خودم دارم سیر میکنم. این به معنی خودخواهی نیست، این بدین معنی بوده که تو این آمادگی درک رو نداری، تو میخوای دوباره از من مولوی، تو از من شمس، از من حافظ یه بت یه تابو بسازی، بگی آقا این خدای رو زمین حالا عبادتش کنیم. من نمیخوام این باشم، من میخوام کسی باشم که در دنیای خودم، در زندگیی که دارم، به چیزی که رسیدم، اگر قرار باشه دستگیری بکنم در جاهای دستگیری خواهم کرد، اگر به هم گفتش از حقیقت هستی. به همین خاطر به خیلی از صوفیه پیامبران خواص میگفتن که اینها دست ادعای به خصوصی رو میگرفتن، برای عموم مردم صحبتی نداشتن، برای افراد به خصوصی مثل جریان شمس و مولانا که میدونید. ملامتیه بسیار مورد ملامت مردم بودن. از بایزید بسطامی نقل میکنن که زمانی که رفت به مکه خیلی زیادی از مرید دنبال این بود، این در مراقبه بود، در مدیتیشن به قول امروزی ها بود. وقتی که سرشو از مدیتیشن برداشت، دید که تعداد بیشماری از مردم توی این بیابون هستن. یکی از یارای نزدیکش گفت اینا کیان؟ گفت اینا اومدن که در خدمت شما باشن، که شما از اینها دستگیری کنید. گفت من الان یه کاری میکنم که برن دیگه پشت سرشون هم نگاه نکنن. میره ظاهرا بالای بلندی و صحبتی که میکنه میگه آقا من خدام، من خدام که لباس جس پوشیدم اومدم زمین، حالا شما چی میگی؟ تو باز از صحبتهای اون زمان ببینید، دنیای امروز رو نبینید، چون هر سیستمی وقتی که ما از طریق سیستمی که ما رو پرورش میده، بدیهای اون سیستم و خوبیهایی که اون سیستم به ما یاد میده برای ما بزرگترین و بدترینه یا بهترینه. سیستم امروز نبوده، در اون دوران شما حساب کنید کسی برگرده بگه من خدا، بین مردم قلقله میفته که آقا این وهم بهش شده، این داره راستی راستی چی چرت پرتایی میگه، خلاصه تمام بیابون خالی میشه. اینها اون صوفی که میگفت اندکی زین صوفیان مولانا، اینها دنبال آدم جمع کردن، دنبال روش های متفاوت دادن. این دلسوزی هایی که ذهن مریض میکنه، که فقط یاد گرفته فکر میکنه دلسوزی مساویه با عشقه، اصلا نمیدونه داره چه میکنه، اینها دنبال این داستان ها نبودن، دنبال عشق فکری نبودن. به هر حال اینه من براتون توضیح دادم که در نظر داشته باشین خیلی از این صوفیا اصلا دنبال این بازی ها نبودن. این دکون بازارهایی که امروز ماشالله این صوفیا و دراویش ما را انداختن، اصلا نبینید اینها به هیچ عنوان دنبال این داستان ها نبودن. برسیم به دو صحبتاش با همدیگه خواهیم رسید. پس دفتر صوفی سواد حرف نیست، ارتباطیه که در قلب باز میشه. جز دل اسپید همچون برف نیست. دل اسپید هم باز راجبش خیلی صحبت کردیم، به هیچ عنوان ما مسائل مذهبی ایدئولوژیکی مورد نظرمون نیست، حالا چه دینی باشه چه مادی و متریالیستی باشه، هیچ کدوم از اینها مورد نظر نیست. دل اسپید همون اون دیدنیه که من بارها اینجا خدمتون گفتم، ببین وقتی که دیدی خیلی اتفاقا برات میفته، وقتی که دیدی بسیار مسائل برات متفاوت میشه. میگه زاد دانشمند آثار قلم، میگه تو این هیچ شکی ما نداریم، دانشمند باید بره تحقیق کنه، دانشمند باید بره مطالعه کنه، بنویسه و بذاره برای بعدی، آثار قلم داره. و بعدی میاد، به این نکته دقت کنید، با استعدادی که داره این رو مطالعه میکنه یا چیزی برش میافزایه یا حداقل مطلب در همون سطح نگهش میداره. چیز بسیار خوبیه. زاد صوفی چیست؟ آثار قدم. البته بعضی این رو هم قدم خوندن به معنی قدیمی ها و گذشته ها، در هر صورت اونش مهم نیست. صوفی با حرکتی که انجام میده، حرکت نه حرکت فیزیکی که انجام میده، با همون مسائل مراقبه و اون جریانات درونی که ما صحبت کردیم. شما وقتی که نفر دانشگاه میره بهش میگین دانشجو، یعنی دنبال دانشه. ولی وقتی کسی میاد تو خیلی تصوف بهش میگید مرید. مرید یعنی کسی که اراده خودش رو، که در تمام این جلسات ما توضیح دادیم که اینا منظورشون چیه، نه همینجور را بیوف ارادت بذاره در اختیار کسی، باید با کسی که این ارتباط رو برقرار میکنی نشست و برخاست بکنی، باید بشناسی، باید از روش شناخت انجام بشه، نه اینکه یه نفر 10 میلیون مرید داره همه میرن دنبالش میگن آقا این آقا نمیتونه به 10 میلیون برسه. این حرفا نیست. جایی که خودت به اینجا رسیدی که در این رابطه، در رابطه شناخت درونیت، باید ارادت رو در اختیار مراد بذاری. مرید از اراده میاد. آثار قدمه، دانشمند آثار قلمه. همچو صیادی سوی اشکار شد، گام آهو دید و بر آثار شد. میگه همون زمانی که تو متوجه میشی که میتونی قدمی رو برداری برای درک واقعیت به اون صورتی که هستش، واقعیت اونجوری بفهمی که هست، همونجوری که یک شکارچی اول قدمهای آهو رو دنبال میکنه و بر اثر آثاری که آهو رو زمین گذاشته دنبال آهو میره، تو هم باید این کار رو انجام بدی. یعنی وقتی که متوجه این موضوع شدی باید دنبال آثار باشی. یعنی چی دنبال آثار باشی؟ دانشمند میبینه، دانشمند مینویسه، دانشمند تحقیق میکنه، دانشمند استعداد داره. شد؟ تو به جای دیدن حست رو قوی میکنی. حس تاچ منظور به نظر حس لامسه نیست، حست رو قوی میکنی و در کنار قوی شدن حست چیزی رو تقویت میکنی به نام خلاقیت. ما با خلاقیت زیاد آشنایی نداریم. ما خلاقیت رو به عنوان یک مسئله که یک نقاشی نقاشی میکشه یا شاعری شعر میگه نمیگیم. استعداد در دانشمنده، استعداد تواناییه که در فکر و ذهنه، در این بازیهایی که در حافظه فکر انجام میده، یک جاهای فکرهای جدیدی به وجود میاد که این فکرها به نوبه خودش برای بشر خیلی خوبه. ولی شما زمانی که میتونید این روان رونده رو به صورت ایستایی نبینید، به صورتی که داره حرکت میکنه در لحظه درکش کنید، در شما توانایی خلاقیت به وجود میاد، خلق میکنید. خلاقیت چیزی جز جلوه‌گر شدن و هماهنگ شدن واقعیت در درون شما نیست. به این از نظر اینجور مسائل صوفیه میگن خلاقیت. این تعریفایی که ما میکنیم، اصلا کاری به تعریفای لغوی داستان ندارم. شما خلاقیت رو میفهمید، یعنی واقعیت در آن در شما متحقق میشه و بعد در آن بعد صورت بعدیش جلوه‌گر میشه. اینها زاد صوفیان. حالا شما وقتی که حرکت میکنید روی آثار پایی که از آهو میگیرید، این آثارها در تمام زندگی ما بوده. صرف نظر کنیم از خرافاتی که شنیدیم، صرف نظر کنیم از قدیس سازی هایی که برامون شده، صرف نظر کنیم از چیزهایی رو که به هیچ عنوان ندیدیم و تقلیدی باور کردیم و عمل کردیم. ما به هیچ عنوان به اینا نمیگیم آثار، باز اون چیزی که خودت درک کردی، مثل همون صحبتایی که توی این مدت با هم کردیم، حست قوی میشه، که اغلب ما ها این تجربیات رو داشتیم. چیزی نیست که بریم تو تاریخ بگردیم فلان قدیس رو پیدا کنیم و خودمون رو هماهنگ کنیم با اون قدیس. چندگاهش گام آهو در خور است، بعد از آن خود ناف آهو رهبر است. شما تا چند تا گامی که میرین جلو روی این احساسات میرین جلو، باز میگم نه احساسات نفسانی، نه احساسات لامسه، حسایی رو که باهاش صحبت کردیم. من یه نکته رو براتون توضیح بدم از این که میگم بحث حس. ببینید، ما حس رو به عنوان نفسانیات نمیدونیم. یه صحبتی داشتیم سر بحث عقل جزوی و عقل کلی که در شاد پارسال راجع به صحبت کردیم. خیلی وقتا صحبت اینه که من کجا میدونم عقل جزوی در من داره عمل میکنه و کجا میدونم که عقل کلی داره عمل میکنه. من خیلی اینا رو توضیح دادم، ولی بیجا نیست که یک بار دیگه راجع به این موضوع صحبت کنیم. ببینید، هر چیزی که از نفسانیات بلند میشه عقل جزویه. نفسانیات یعنی چی؟ باز نفسانیات ندید روی حلال و حرام های شریعت، من اصلا کاری به اون مسائل ندارم. نفسانیات یعنی این که ما دنبال این حافظه میگردیم، من حرفی رو میپذیرم از مولانا، از هیچ کسی دیگه. چرا از مولانا میپذیری؟ برای اینکه مولانا رو همه دنیا تایید کردن. خب کردن که کردن، نه دانشمندای خیلی بزرگی راجع بهش حرف میزنن. خب بزنن، تو به چه نتیجه رسیدی؟ این یعنی نفسانیات. یعنی ما بدون اینکه از چیزی اطلاع داشته باشیم یا روی تقلید، حالا این تو دین باشه همینه، این نفسانیات، و یا توی مسائل ایدئولوژیکی باشه همینه، تو خود مسئله عرفانم باشه همینه، تصوفم باشه، ما اینجا حرفی رو میزنیم که خودمون تجربه کردیم با اشراف کامل. وقتی که من دارم روی تقلید حرف میزنم، وقتی که زیر فشار اتوریته دارم حرف میزنم، اتوریته امروز من میگه این درسته و من هم میگم درسته، اتوریته میگه غلطه من هم میگم غلطه، این همه نفسانیاته. من زمانی که یه بیت حافظ رو نخوندم از حافظ دارم تعریف میکنم، این خوبی حافظ نیست، این نفسانیاته، این داره تبعیت میکنه از جامعه، چون جامعه میگه حافظ خوبه. خیلی انسان‌های بزرگ میگن حافظ خوبه. شما خیلی چیزهای دیگر تو زندگیتون در نظر بگیرید، به طور کلی چیزهایی که رو تقلید، رو اتوریته و خیلی چیزهای دیگه که ما صحبت کردیم، اینا نفسانیت، عقل جزویه و میتونه خیلی جاها شما رو به زمین بزنه و تجربیاتشو کردیم. حالا عقل کلی و اون جریان اصلی که داره عمل میکنه، اینا میگن تو وقتی که عقل جزوی فعال نباشه، اتوماتیک عقل کلی فعاله. اگر عقل جزوی فعال نباشه، عقل کلی داره حرکت میکنه. و شما میدونید از چیزی که دارید حرف میزنید یا چیزی رو که دارید راجبش درک داشتید، درک واقعی با اون موضوع داشتید، تحت تأثیر هیچ تقلیدی، تحت تأثیر هیچ اتوریتی صحبت نکردید. به این میگن عقل کلی. میگه چند گامی، چند وقتی تو مجبوری که بین این عقل کلی و بین این عقل جزوی هی نوسان بزنی، روی اون آثار میری جلو، هنوز درست متوجه خیلی چیزها نیستی. میگه وقتی این احساس قوی میشه، شما میدونید آهو در نافش یه چیزی داره به نام مشک که بوی خیلی خوبی داره، این بوش واقعا بوی خیلی زیباییش. من یه تجربه کردم، نمیدونم شما اینو قبلا تجربه کردین. من یه زمانی در قونیه بودم، از عربستان سعودی چند تا، حالا میگم باز درست غلطش کنم، میخوام اینو براتون بگم، چند تا ریش پیغمبر اسلام هدیه شده به مقبره مولانا. بعد اینو توی مشک، توی همین ناف آهو که میگه، توی مشک بوده. من تا اون موقع مشک اصلا ندیده بودم. یه حالا جریانی بود وقتی که این زحمت کشید، دوستی باز کرد، اون چنان بوی این میداد که من هیچ عطری، هیچ عطرگلی تا حالا همچون بوی ندیده بودم. اصلا یه چیز عجیب زیبایی بود این بو. این در ناف آهو بهش میگن مشک. میگه شما وقتی که دنبال پا دارید، گام پا میذارید و میرید جلو، یه مدتی این وسطا نوسان میزنید، شکی نکنید، ولی بعد از اون حس کلی هستی، حسی که در عالم هستی و وجود وجود داره، خود شما رو رهبری خواهد کرد. اولین موضوع اینه که تو احتیاج داری که چند قدم بالا پایین بری. نترس، حست غلط از آب در میاد، اشتباه میکنی، زمین میخوری، مسیر آهو رو گم میکنی، اصلا مهم نیست، ولی بعد به این صورت در میاد. چون که شکر گام کرد و ره برید، لاجرم زانگام در کامی رسید. میگه وقتی که شکر کرد، ببینید من یه دفعه خدمتون گفتم مولانا اهل شکر نیست، اهل گله هم نیست، اما این شکر یه معنی داره. شکر زمانیه که شما نعمتی رو که دارید، اون قدرتی رو که دارید، توانایی هایی رو که دارید، به طور که در توانتون هست از اینها استفاده میکنید، به گوشه اینها رو نمیسپارید. این یعنی شکر. شکر حتما این نیستش که من یه تسبیح دستم بگیرم هی بگم الهی شکر الهی شکر، این اصلا مد نظر اینا نیست. وقتی که اون استقامت رو داری، اون شجاعت رو به خرج میدی، میخوری زمین، بلند میشی، انقدر دنبال این گام هستی، این رد پا هستی تا ناف آهو رو درک کنی، یعنی شکر اون داستان. باز برمیگرده به این که لاجرم زانگام در کامی رسید، صحبتی که همیشه کردیم، هستی شما رو میکشه، چون ارتباط درونی با این هستی دارید. حالا توی اشعار پایین تر دقیقا اینها رو از نظر فکر ما بیان میکنه که فکر نکن من دارم برای تو افسانه میگم و خرافه میگم. تو ارتباط با هستی داری، هستی اینی نیست که داری با چشمت میبینی، فرم دیگه ایه. وقتی که استقامت کردی و در این راه رفتی جلو، لاجرم از اون کام در از اون گامایی که گذاشتی در کامی میرسی. بریم بریک و بیام ان شاءالله بقیه داستانو با هم دنبال کنیم. خسته نباشید.
دوستان 20 دقیقه بریک هست، بفرمایید از خودتون پذیرایی کنیم با چای و قهوه و شیر.
چطور؟